بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شهادة إمام باقر سلامة الله عليه على آبائه و ابنائه المعصومین و به پیشگاه مقدس ولی اصغر و نافدا و همه علاقمندان به اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که توفیق استفاده از معارف معصور از این بزرگوار و عمل و همه وظایفی که بر ما مقرر شده عنایت بفرماید و در دنیا و آخرت دست ما را از دامان این خانواده کوتاه نفرماید. چند جلسه درباره قلمرو دین به اصطلاح بحث کردیم. مقدمتاً تعریفی از دین و از رسول دین حاصلش تقریباً این شد که دین یه معنای لغوی داره که با بررسی موارد استعمالش عبارت است از اعتقاد یک امر قدسی یا مقدس و انجام اعمالی متناسب با اون اعتقاد. این معنای لغوی دین است که بر ادیان باطله و حتی بر بت‌پرستی هم اطلاق شده. معنای دیگری داره که عبارت است از دین حق. دین حق دینی است که از طرف خدای متعال نازل شده و انبیای اعظم بیان کردند و تا اونجا که اطلاع داریم ما از ادیانی که امروز در عالم شناخته میشه ادیان توحیدی حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی علی نبینا و آلیه و علیهم السلام است و دین اسلام. جامع مشترک بین همه اینها اسلام به معنای عام است. پس معنای دوم دین که معنای خاص است یعنی دین حق مساوی است با اسلام به معنای عام است. و معنای اخص دین که دین اسلام به معنای خاص باشی یعنی دین پیامبر آخر الزمان صلوات الله علیه که باید به اون عمل کرد و چیزی ازش نسخ نشدی، چون سایر ادیان هم دین حق بودن منتها بسیاری از احکام و دستوراتشون نسخ شده دیگه نمیشه عمل کرد. در میان ادیان حق اونی که الان هم اعتبار دارد و باید به دستوراتش عمل کرد اون میشه اسلام به معنای خاص و دین به معنای اخص. این هم همون دو عنصر درش ملحوظ است، یکی اعتقاد و یکی مناسک و دستورات عملی. منتها ویژگی که دین به این معنا داره یعنی اسلام خاص عبارت هست از این که اون امر مقدس که در معنای عام دین بود مصداقش خدای یگانه است و اینکه باید اعمالی متناسب اون اعتقاد انجام داد. این اعمال بسیار گسترده است که تمام شؤون زندگی انسان را در بر می‌گیرد یعنی هر چه خدا از ما خواسته. پس دین میشه اعتقاد به خدای یگانه و دستوراتی که او برای زندگی بشر داده. این یکی از مصادیق اون دین به معنای عام است که فقط بر دین حق اطلاع میشه نه باطل. و این اختلاف معانی از لحاظ عموم و خصوص چیز بسیار رایجی است. فرض بفرمایید وقتی ما میگیم پول، گاهی به پولهای تقلبی هم گفته میشه، میگیم این پول است، اما پول تقلبی است. گاهی میخوان معنای خاصی شو اراده میکنیم، میگیم نه این کاغذه، این پول نیست، پول اونه که اعتبار داشته باشه. این دو اطلاق است، اطلاق عام و خاص. یا نظیر اون که ما بیشتر با اصطلاحات خودمون آشنا هستیم، صحیح و اعم در فقه، بحث صحیح و اعم را آقایون توی اصول هست، نظر مبارکشون هست. یه وقت صلات که میگیم در صلات باطل هم اطلاق میشه، یا میگیم نه صلات اونه که صحیح باشه، مجزی باشه. این دو اطلاق است. حالا هر دو حقیقت هست، یا یکی حقیقت یکی مجاز، اگر یکی حقیقت کدامش، اون بحث هاییست که اصولی مطرح کرده. اما در اینکه این اطلاق را داریم شکی نیست. به هر حال این مفهومی بود که ما از دین داشتیم. منتها ما وقتی با مخالفین خودمون مواجه میشیم و میخوان دین خودمون را اثبات کنیم، دین را به معنای معنایی که خودمون قبول داریم باید به کار ببریم، یعنی معنای اخصش. و این معناش این نیست که اطلاق دین بر اون معانی دیگه معنای عام‌تر دروغه یا غلطه. نه، اطلاق بر اونها هم میشه، منتها اون مورد حاجت ما نیست، مورد بحث ما نیست. ما داعی نداریم از دین به معنای عامش دفاع کنیم، مثل این که ما داعی نداریم از پول حتی به معنای پول تقلبی هم دفاع کنیم. ولی به هر حال اطلاق میشه. ما وقتی میگیم دین، اون دین حقی میگیم که اولا فی حد نفسه حق است، ثانیا در این زمان هم اعتبار همه احکامش باقی است و چیزی ازش نسخ نشد. این را میگیم دینی که ما ازش دفاع میکنیم. خب این به حسب این، برای این بود این بحث را کردیم، برای اینکه با طرف مخالفمون مفهوم مشترکی از دین داشته باشیم. بگیم وقتی دین که میگیم شامل فلسفه نمیشی، بحث فلسفه در اینجا نمیخوایم بکنیم. درسته که در فلسفه هم گاهی مباحثی مطرح میشه که با دین ارتباط دارد، مثل اثبات خداوند. اما ما که میخوایم اینجا دفاع بکنیم از دین، نه اون جهت فقط مشترک بین فلسفه و دین هست، یا فلسفه به معنای عامش که شامل یکی از مسائل دینی هم میشه، این از حوزه بحث ما خارج. یا سایر علوم تجربی مورد حاجت ما نیست، مورد بحث ما اینجا نیست. حق است یا باطل، خوب است یا بد، به بحث ما ارتباط نداره. بحث دین شناسی راجع به مقوله است که اعتقاد به یک امر مقدس درش مطرح است و اعمالی متناسب با اون اعتقاد، مصداقش هم در اون چه ما ازش دفاع میکنیم و اون را حق میدونیم، اعتقاد به خدای یگانه و دستوراتی که او داده برای زندگی. این فقط به خاطر این است که بارها ما تأکید کردیم همه این بحث‌ها و این توضیحات برای اینه که با طرفمون ما مفهوم مشترکی داشته باشیم، تا در بحث اختلاط واقع نشه، مغالطه واقع نشه. هنوز ما در مقام این نیستیم که این دین حق است یا باطل است، ادعای ما این است. برای طرح ادعا داریم اینا رو میگیم. هنوز در مقام این بر نیامدیم که خدای واحدی هست یا نیست، یا اگر هست تثلیث و سایر اعتقادات باطل دروغه. در این مقام نیستیم، فقط در مقام طرح دعوا هستیم. ببینیم چی میگیم، ادعای ما چیه. چون اختلاط در بحث واقع میشه به خاطر اشتراک لفظی، تأکید ما اینه که اول مفهوم درست روشن بشه تا در ضمن بحث مغالطاتی واقع نشه. اون چنان که امروز بازار این مغالطات بسیار رواج داره، یه لفظی را در یک معنای عامی به کار میبرن، بعد نتیجه خاص ازش میگیرن یا بالعکس. یا حتی در این معنای مباین، اونجایی که کاملا اشتراک لفظی هست، یه لفظی رو در یک معنای به کار میبرن، در این نتیجه شو برای یه معنای دیگری ازش میبرن که اصلا با معنای اولی مباینه. برای اینکه تو این دام ها نیفتیم، این اصرارها رو کردیم تا مفهوم دین برامون روشن باشه که چی میگیم ما، ادعای ما چی. حالا برای اینکه بیشتر روشن بشه این ادعای ما، هنوز باز توجه داشته باشه در مقام اثبات نیستیم، ادعای ما این است که اون امر قدسی که بهش معتقد هستیم، این قدسی را میگیم، غافل نیستیم از اینکه مفهوم مبهمی است، چون امروز رایج است در علوم اجتماعی و اینا پذیرفته شده است که دین محورش امر قدسی است، ما برای مماشات اینا به کار میبریم، ولی این تعریف و تعریف خوبی نمیدونیم. به هر حال ما معتقدیم که کسی دین دارد، دین حق، که معتقد باشد این جهان یک آفریدگاری دارد که همه هستی را با اراده خودش آفرید و چون همه را او داده و او آفریده، همه هستی هم مال اوست. پس اول خالقیت خدا را معتقدیم و بعد ربوبیت الهی را، یعنی این عالم در اختیار اوست. اینجور نیست که وقتی آفریده از چنگش خارج شده دیگه ربطی به او نداره، الانم که آفریده قائم به ذات اوست و قائم به اراده اوست و به تعبیر خودمانی در قبضه قدرت اوست، تو مشتش هر جوری دلش میخواد بشرفت. به دنبال این اعتقاد که عبارت هست از ربوبیت تکوینی، مسئله دیگری مطرح میشه و این که چون او مالک این هستیست، اختیارش هم داره. معنای مالکیت اینه که مالک هر جوری میخواد در مملوکش تصرف میکنه، اما دیگران حق ندارن بدون اذن او در مملوکش تصرف کنه. مالکیتی که ما میشناسیم تو مفاهیم عرفی همینه دیگه. من مالک ابامثلم یعنی چی؟ یعنی هر وقت میخوام میتونم بپوشم، اما دیگران اگه بخوان در یه عبا تصرف کنن باید از من اجازه بگیرن. اگه مالکیت رو به این معنا پذیرفتیم، نتیجه طبیعیش، بلکه نتیجه بدیهیش این است که هیچ کس در مملوکات خدا حق نداره بدون اذن او تصرف کنه. ما خودمونم مملوک خدا هستیم، خودمونم در خودمون بدون اذن او نمی‌تونیم، چون مال اوست. پس باید ببینیم او به چی چگونه اذن داده که در مملوکش تصرف کنیم. او خواسته ما چه کنیم؟ ما که مال او هستیم، هستی ما مال اوست. هر گونه تصرفی در وجود خودمون یا در هر چیز دیگه بخوایم بکنیم چون مملوک اوست، باید ببینیم او چگونه گفته تصرف کنیم، چگونه اجازه داده. این از یک بیان. از بیان دیگری این که از اون جهتی که او رب ما هست و تدبیر ما به دست اوست، رب به معنای مالک مدبر است، هم مالکیت رو داره و هم تدبیر مملوک به دست اوست. چون اینجوری هست، او موجودات مختار را صرف تربیت تکوینی نفرموده، دستوراتی هم برای تربیتشون داده، یعنی به خودشون اختیار داده که خودشون رو بسازن. در موجودات دیگر، موجوداتی که اختیار ندارن، همه چیز طبق اراده تکوینی الهی میشه و خودشون اختیاری ندارن. به یک معنا جبر است. جبر به معنای نفی الاختیار، نه به معنای مجبور کردن. عدم ملکه، نه به معنای اثباتی. به هر حال موجودات دیگه اختیاری از خودشون ندارن، اما انسان و اونطوری که قرآن میگه والا ما خیلی باش آشنا نیستیم، موجودی به نام جن این خصوصیت رو دارن که مختارن و اینا تکلیف دارن. خدا علاوه بر ربوبیت تکوینی که نسبت به همه موجودات داره، نسبت به این دو موجود مختار ربوبیت تشریعی هم داره. یعنی او قانون وضع میکنه که چگونه شما رفتار کنید، غیر از اون قوانین تکوینی که برای همه چیز ایجاد فرموده و از شؤون وجودشون هست، نسبت به موجودات مختار قوانین تشریعی هم داره. باز یادتون باشه اینا اراد ادعای ما هست، تا هنوز در مقام اثباتش برنیومدیم. چون اینجوری هست پس او مولای ماست، رب است، مالک مدبر ماست، اختیاردار ماست. باید ببینیم او چی خواسته از ما اونو انجام بدیم. اون یه معنای دیگری بود، تکیه روی مالکیت بود و استفاده از مفهوم مالکیت عرفی که بدون اذن مالک نمیشه در مملوکش تصرف کرد. این استفاده از مفهوم مولویت هست. ما عبدیم، او مولاست. عبد باید ببینه مولاش چی ازشون. این بیشتر توی علوم فقه و اصول و اینا این تعبیرات هم بیشتر به کار میبریم، مولا چی دستور داده، مولا چه خواسته و اینا، روی این مفهوم. به هر حال ما اعتقاد به خالقیت و ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی نتیجه میگیریم که ما باید ببینیم خدا از ما چی خواسته. ولی ما چه میدونیم خدا از ما چی خواسته؟ باید ببینیم چگونه اذن داده که تصرف کنیم در وجود خودمون و در عالم. چه میدونیم خدا چگونه اذن داده؟ اگر خواستی داشته باشد، اگر اذن خاصی داشته باشد، چگونه به ما میفهماند؟ چند فرض اینجا میشه. یکی این که بگیم او یه خواستی داره اما راهش رو به ما نشون نداده، گفته خودتون برید بدور. این مثل این میمونه که کسی رو دعوت بکنه به یک جایی ولی آدرس بهش نده. این کار حکیمانه ای نیست. وقتی ما صفات خدا را شناختیم و گفتیم خدا حکیم است، کار لغو نمی کنه که بگه من این چیزایی از شما میخوام اما نمیگم چی میخوام. فرض دوم اینه که بگیم اون چرا او خواسته ما با عقل خودمون میفهمیم. یعنی خدا به ما عقل داده، عقل ما میگه که خدا چی خواسته از ما. این فعل جمله صحیحه. بعضی چیزا رو ما با عقل خودمون میفهمیم که خدا از ما خواسته. اگه این کارا بکنیم بدش میاد خدا. هر کسی به فطرت خودش میفهمه که طفل نازنین مخصوصا اگه مظلوم یتیم هم باشه، تو کوچه ببینیم بزنیم تو کوچه بدون اینکه جرمی گناهی کرده باشه، همه میفهمن خدا این کار بدش. چجگونه میفهمیم؟ حالا بحثش در فلسفه اخلاق و عقل نظری و این حرفا رو بحثاش اونجا باید بکنه. به هر حال همه اینو میفهمه. اگه هیچ پیغمبری نیامده بود، هیچ امامی نیامده بود، ما میفهمیدیم خدا از این کار خوشش نمیاد. از نداده که ما اینجور به خلایق ظلم بکنیم. اینا بعضی چیزا رو اینجا میفهمیم. بخیر کم نیست. اما در مقام مقایسه با اون چی در همه زندگی باید بفهمیم خیلی کمه. یعنی بسیاری از موارد، اکثر مواردی که ما میباید ببینیم خدا از ما چی خواسته نمیدونیم. عقل ما نمیرسه. هر چی فکر میکنیم نمیرسه. اگه یک نتایجی بحث هایی هم بکنیم آخری زن نیست. نتیجه قطعی عقل در بسیار از موارد رو ما نمیدیم. مخصوصا مسائل حقوقی، اجتماعی، اقتصادی هم مباحثی که در جامعه مورد حاجت ما هست. عقل خودش به تنهایی نمیتونه حل کنه، ولی این همه اختلافات رو اختلافات تا 180 درجه تفاوت متناقض. خب پس این فرضم صحیح نیست که خدا بگیم اراده ای داره از ما چیزی میخواد یا اذنی داده نسبت به بعضی چیزها اما فقط به عقل ما واگذار کرده. این هم لازمش اینه که در بسیاری از موارد، در اکثر موارد، باز ندونیم خدا چی از ما خواست. فرض سوم اینه که کمبودهایی که عقل داره و بسیار زیاده است، اینا از یه راه دیگری به نام وحی خدا بیان میکنه. اگه این نباشه باز نقض غرض میشه. یعنی اون چرا خدا از ما خواسته اون علم نمیدونیم چی خواسته در اکثر موارد، باز نقض غرض میشه، خلاف حکمت. این همون دلیل نبوت. میگیم پیغمبر برای چی اومده؟ برای همین. وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ما هممون که از غیب اطلاع نداریم، نمیدونیم خدا از ما چی خواست، ولکن الله یجتبی من رسوله من یشاء. خدا از میان بندگان یه عده‌ای رو انتخاب میکنه، به اونا میفهمونه که او چی میخواد، مستقیما میفهمونه. حالا این مستقیما یعنی چی، چه جور میفهمه، حقیقت وحی چیه، باز اونا بحث‌های خاص خودشو داره. اجمالا باید یه همچه راهی وجود داشته باشه، والا نقض غرض میشه. این میشه به اعتقاد به نبوت. از همون اعتقاد به توحید اینا در اومده، چون او رب تکوینی است، رب تشریعی هم هست، از ما خواستهایی داره، این خواستها رو ما با عقل خودمون نمیفهمیم، پس باید نبوت هم باشیم. و نتیجتا وقتی این دستورات رو داد، اونایی که عمل میکنن و اونایی که نمیکنن یکسان باید بشه؟ نه، این کار عاقلانه ای نیست. خود خدا هم در قرآن میفرماید افنجعل المسلمین مجرمین کل، بفرمایید امنجعل المتقین کل فجار. آیا صحیح هست که ما کافر و مسلمان را یکسان قرار بدیم، متقی و فاجر را یکسان قرار بدیم؟ این استفهام انکاری است، خدا هم هرگز هم چیکاری نمی کنیم. اگر مایل هستید بگید یک صفت خدا قبلا به نام عدل اثبات میکنیم، بر اساس عدل خدا باید بین اشخاصی که راه خوب رو انتخاب میکنن باید فرق بزن. و چون این فرقها در این عالم کاملا امکان پاداش ندارن، یه نفر صد نفر رو کشته تو این عالم چجور قصاصش بکنه؟ دادگاه محکومش میکنه به صد بار قصاص. ما خب این حرفه، صد بار قصاص یعنی چی؟ یه بار که کشتنش که دیگه نیست که دوباره قصاص کنه. اونی که یه آدم کشته با اونی که صد نفر کشته فرقش چی میشه؟ تو این عالم امکان مجازاتش نیست، پس یه عالم دیگری باید باشه که امکان این مجازات ها باشه و امکان پاداش ها. اینم دلیل معاد. اینا همه اشاره کردم و حالا در مقام اثباتش نیستیم. این مجموع دین میشه از نظر اعتقادی خدای واحدی که رب تکوینی و رب تشریعی است و خواسته های خودش را به وسیله پیغمبر به ما میفهماند، بعدم پاداش و کیفر میخواد بده. این همون توحید و نبوت و معاد. پس اگر گفتیم دین سه تا اعتقاد در عرض هم دارد، صحیح هست. اگرم بگیم یه اعتقاد دارد و لوازمش توحید اصل است، اونا دیگه هم لوازم توحیدی، اونم صحیح. میخواد این ستارا در عرض هم قرار بدید، میخواد بگید نه، از یک ریشه شروع میشه توحید، لازمش نبوت و لازمش معاد. این سلسله اعتقاداتی است که از قبیل مفاهیم هست هاست، یعنی عقل نظری درک میکنیم. به دنبالش گفتیم دین دو بخش داره دست کم. یه بخش این است که آدم به یک امر مقدسی اعتقاد داشته باشه که همین خدای یگانه است. یکی هم اینکه باید رفتارهای متناسب با این اعتقاد داشته باشه. در ادیان باطل رفتارها رو در یک سلسله امور محدودی میکنن، فقط در دین همونا رو کافی میدونن. بت پرست مثلا کافی میدونه بره تو بتخانه اونجا و یک مراسمی به نام عبادت انجام میده، این دیگه کافیش میشه، این پرستش کرد تابع این دین، بقیهش دیگه آزاد هر کدرش بخواد. اما در دین اسلام که ما تازش حمایت میکنیم و دفاع میکنیم، ادعامون این است که اینجور باید باشه. این به یکی این که با نماز بخونیم این کافی نیست، دین به این تمام نمیشه. ادعای ما این است که اون اراده خدا را در همه امور زندگی باید دخالت بدیم، امور فردی، خانوادگی، اجتماعی، بین المللی، همه چی. ادعای ما اینه. اگه یک کسی از ما پرسید که شما روی مبنای خودتون چجور ادعا میکنید که باید اراده خدا را در همه چیز رعایت کرد، این بحثی بود که جلسه قبل داشتیم. گفتیم مبنای ما این است که این دینی که ما میگیم منبعش قرآنه، منبع اصلیش قرآن. این قرآنی که مرور میکنیم میبینیم راجع به همه چیز دستور داره. یک شاخه ای از شاخه های زندگی، امور زندگی انسان، یک عرصه ای از عرصه های حیات ما نیست که قرآن بهش نپرداخته باشه. پس دین، اون دینی که ما ازش دفاع میکنیم، با همه چی کار داره؟ میگه اراده خدا را در همه چیز رعایت کنید، هر باید و نبایدی که او گفته در همه شئون زندگی باید رعایت. تنها به یک پرستش نیست، همه اینا به یک معنا پرستش. حالا بین پرانتز عرض کنم، پرستش هم دو معنا پیدا میکنه. یکی فقط اون چی به معنای عرض بندگی در پیشگاه الهی هست مستقیما، یکی هم به معنای عامترش که شامل اطاعت بیچون و چرا میشه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. این فقط مخصوص اونایی است که در مقابل شیطان سر به سجده میذارن. این لا تعبد الشیطان یعنی اطاعت شیطان میذارن. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، یا ان اعبدونی فقط یعنی نه نماز بخونید، یعنی همه دستورات من را اطاعت کنید. مثل اینکه اون دستورات شیطان را اطاعت میکردن شد تعبد الشیطان. این ان اعبدونی یعنی همه دستورات من را باید اطاعت بکنید. پس دین فقط پرستش مستقیم خدا نیست، اطاعت دستورات خدا هم جزء پرستش به معنای عام است. باز اینجا بین پرانتز عبادت دو مفهوم داره، معنای عام و خاص. یه معناش فقط یعنی عرض بندگی، سجده کردن، تعظیم کردن، کرنش کردن، اقرار به عبودیت. یکی هم اطاعت امر بود. به هر حال این ادعای ماست که دین اسلام اینجوریست. اگه کسی از ما پرسید که شما از کجا میگید که دین حق باید اینجوری باشه، میگیم راهش این است که به خود منبع دین معرفی کنیم. این بحثی بود که آیا تعیین قلمرو دین با روش درون دینی است یا با روش برون دینی. یعنی اول باید خودمون بشینیم فکر کنیم انتظار ما از دین چیه، دین به چه احتیاج به دین داریم، تا بعد بگیم پس دین ایناست، ما بقیش دیگه دین نیست. اونطور که بعضی از روشنفکران معاصر القا میکنن. باز در جلسه قبل روی این بحث کردیم که به این شیوه ما نمیتونیم، استدلالی هم که کرده بودن و استدلالش رو مناقشه کردیم و رد کردیم. حالا دیگه تکرار نکنیم، میخوام یه خلاصه از بحث ها بکنیم تا برسیم به زمینه برای بحث بعدیمون. برم پس این معنایی که ما از دین میگیم و قلم روی دین رو میخوام تعیین بکنیم، روی مبنای خود ما روشش درون دینیست، هیچ راهی دیگه نمیدونیم. وقتی میخوام ببینیم که خدا از ما چی خواسته، خب از خود خدا بپرسیم چی خواست. خب میشه همون راهی که در مربوط به داخل دین هست. و همونطور که ملاحظه فرمودید، عرض کردیم قلم روی دین ما از خود قرآن اثبات میکنیم که شامل همه چیز میشه. در اینجا چند تا سوال پس پاسخ داده شد. اول دین یعنی چی؟ معنای لغویشو گفتیم، معنای اصطلاحی خاصش را گفتیم، راه شناخت قلمروی دین را عرض کردیم. بعضی از این تعبیری که من عرض کرده بودم شب قبل و امشب هم باز اشاره کردم که ما برای کشف اراده الهی به عقل نمیتونیم اکتفا کنیم، اون چه عقل برای ما بیان میکنه خیلی کمه. تصور کردن که بنده میخوام جایگاه عقل را تضعیف کنم، سؤالی طرح کردن که شما در گفته هاتون جایگاه عقل را تضعیف کردید. جوابش این است که اینجوری نیست. وقتی ما گفتیم دین اساسش اول باید اعتقاد به خدا داشته باشیم، ما نمیگیم که خدا را باید اون جوری که قرآن میگه بشناخت، اول باید وجود خدا را با عقل باید اثبات کنیم. خود قرآن هم همین را از ما خواسته، صفات خدا را تا اینجایی که احتیاج داریم برای اینکه به اصل دین را اثبات بکنیم، حکمت و عدالت خدا را با عقل اثبات میکنیم، توحید را با عقل اثبات میکنیم، حکمت و عدالت خدا را با عقل اثبات میکنیم. این که مقتضای حکمت و عدل الهی ارسال، مقتضای حکمت الهی ارسال انبیاست، این هم با عقل اثبات میکنیم. گفتیم اگر اینجور نباشه نقض غرض میشه، این برهان عقلی. من برای اینکه بشناسیم آیا کسی پیغمبر هست یا نیست، باز اون هم باید از عقل استفاده کنیم. هر کسی ادعا کردن پیغمبره که ازش نمیپذیریم، باید عقل قانع بشود که این پیغمبر است. راه عادیش هم معجزه است، پس باز با از راه معجزه ما حقانیت پیغمبر را استفاده کنیم، بازم راه عقل است. معاد را هم حتی ما میتونیم با عقل استفاده کنیم، همطور که اشاره کردم مقتضای حکمت و عدل الهی که دوتا برهان است برای اثبات عالم معاد، باز عقل است اثبات میکنه. البته بعد از اینکه ثابت شد که قرآن از طرف خداست و کتاب الهی است، نیازی نداریم به اینکه در اینجا اثبات برهان عقلی توسط کنیم. وقتی فهمیدیم قرآن کتاب خداست، همش درسته، بعد اون که میگه معاد هست کافی است. ولی دو راه داره مسئله معاد. معاد هم از راه عقل میشه اثبات کرد، هم از راه نقل. عقلش همون است که مشترک است بین فلسفه و کلام، راه نقلش مختص به بحث کلامی است. به هر حال همه اینها با عقل است. اگه ما عقل نداشته باشیم، نه خدا رو میتونیم به کار نگیریم یا حجت ندانیم فهم عقل رو، نه خدا رو میتونیم اثبات کنیم، نه حکمتش رو، نه وحدتش رو، نه نبوت اثبات کنیم، من هم به معاد رو از راه این دو برهان. این اساس دینه، پس ما هیچ جایگاه عقل رو کم نشمردیم. این عقل نظری است. عقل نظری اگر به صورت صحیح ازش استفاده بشه، همه این نتایج ازش گرفته میشه، تمام اعتبار هم مال عقل است. اما صحبت سر عقل عملی است که برای کشف اراده الهی، یعنی باید و نباید ها، اینا چند روزه از عقل میتونیم استفاده کنیم. اینجا بود که من عرض کردم عقل به تنهایی کافی نیست. اون چرا ما فقط بر اساس عقل میتونیم اثبات کنیم از دین، یعنی از دستورات دین، از احکام دین. اون چرا میتونیم اثبات بکنیم نسبت به اون چه احتیاج داریم خیلی کمی. اینکه تصور کردن که ما جایگاه عقل رو تضعیف کردیم، یعنی گفتیم خیلی کم میتونیم استفاده کنیم، فقط در فقه هست. در واقع مسائل فقهی را ما بیشترش رو باید از راه دلیل نقلی اثبات بکنیم، تنها خود عقل کافی نیست. این یه مطلب. پس جایگاه عقل در مباحث نظری اسلام، در مباحث عقاید، کاملا جایگاه ثابتی داره و جایگاه یگانه دارد. اصلا نمیشه با اگر عقل را حجت ندونیم و استفاده نکنیم از عقل، نمیتونیم اصلا وارد بحث دینی بشیم. میگیم پیغمبر اینجور فرموده، میگه پیغمبر کیه؟ میگه پیغمبر اونی که خدا فرستاد. میگه خدا یعنی چی؟ تا ما خدا را اثبات نکنیم، نبوت را اثبات نکنیم، حقانیت نبی را اثبات نکنیم، نوبت نمیرسه به اینکه استدلال به حرف او ببریم. پس در مسائل نظری و مسائل عقیدتی و اون بخشی از دین که از مفاهیم با هست هاست، تمام اعتبار مال عقل. بله در مسائل جزئی ترش، فرعی ترش، مثل تفاصیل معاد، تعداد پیغمبران و چیزهای از این قبیل، بعد دیگه نوبت میرسه به مسائل نقلی. ولی در اون مسائل اصلی که ما در اعتقادات احتیاج داریم، فقط عقل حاکمه، چیز دیگری نمیتونه در اینجا حاکم باشه. و کفا بالعقل شرفا، که اصل خدا را او باید اثبات کنه، وحدت خدا را او باید اثبات کنه، حقانیت دین را باید او اثبات کنه. اما در مقام عمل گفتیم که احکام عملی را ما همه‌شون نمیتونیم با عقل اثبات بکنیم و کم از این ضرری نمیزنیم. ولی یه نکته دیگه باید اینجا توجه داشته باشیم. در فرهنگ غربی امروز وقتی در مقابل عقل یک منبع دیگری رو برای شناخت معرفی میکنن، این یک بار معرفی داری. یعنی چنین القا میکنن، یه کتاب های جامعه شناسی و اینا رو نمقدار آشنا باشید با اصطلاحاتشون و اینا ملاحظه میفرمید. یک سلسله شناخت ها، معلومات، معرفت ها را میگن اینها قابل اثبات قابل استدلال آدمیزاد میفهمه، میتونه اثبات بکنه. اینا میگن عقلانیست. یه چیزاییست نه، هیچ دلیلی نداره. به یک معنای البته به این تصریح نمی کنن، اما شبیه از قبیل اوها. به همین مناسبت اسطوره را و سحر و جادو را و دین را از یک مقوله می شوند. اسطوره قصه های افسانه های ساختگی چقدر واقعیت داره؟ اصلش می دونیم ساختگی. دنبال سحر و جادو چه دلیل منطقی داری؟ هیچ دلیل ارتباط منطقی نداری. من به دنبال اسطوره مطرحم. دیرم چیزی از همین قبیل، یه جادوی پیشرفته است، یه اعتقاداتی است که هیچ راهی اثباتی نداره، یه کسایی خوششون میاد بپذیرن. این که یه چیزی را در مقابل عقلی قرار میدن، یه همچو برداشتی از غیر عقلی دارن. وقتی میگن تعبدی، این معنا رو درک میکنن. تعبدی یعنی گتره، بی دلیل، گزاف. و این یکی از چیزهاییست که ما باید روش تکیه کنیم و توضیح بدیم. اون دلیل نقلی که ما میگیم یا اون تعبدی که ما میگیم، اون هم بر اساس عقل است. یا از اعتبار اون منبعش را با برهان عقلی اثبات کردیم، وقتی اثبات کردیم که قرآن کلام خداست و خدا هم صادق است، این نتیجه میشه که همه اینا صادق است. این یه چیز تعبدی، یعنی وهمی و گزافی و بی دلیل نخواهد بود. این دلیل محکم داره. و یا دست کم در بعضی از جاها در فروع و اینها یک روش عقلایی رجوع جاهل به عالم است. تمام عقلای عالم در زندگی مفرقی از این ندارند که بخشی از مسائل زندگیشون را از راه رجوع به خبره حل کنند، یعنی متعبد بشن به حرف خبره. هم بنده هم جنابالی همه شما شنونده کن و هم دیگران، مسلم و کافر در عالم مبتلا شدن به بیماری. وقتی بیمار میشن چیکار میکنن؟ میرن سراغ پزشک، بهشون نسخه میده. وقتی پزشک نسخه میده، یکی یکی میاد اثبات بکنه که این دوا رو برای چی من گفتم، و جلو چشمش هم تجربه کنه، آزمایش کنه و اثبات کنه که این نافعه تا اون عمل کنه. خب یا این کارا بکنن که بیمار مرده، هفت کفن پوسوندی. هر عاقلی وقتی بیمار شد بینه دکتر نسخش رو میگه، اون نمیگه اصلا چی هست اینا، چرا اینا رو نوشتی. خیلی هم ممنون میشه، دستش هم میبوسه، پولم بهش میده، میره دا نسخش رو میگه عمل میکنی. هیچ که میگه این کار جاهلانه ای کردی، چه کاری عاقلانه تر از این؟ یک کسی که خبره یک کاریست، از چند دانشگاه گواهی نامه داره، سالها توی یه شهری تجربه کرده، همه میدونن پزشک حاضریست. ما بریم نسخش رو بگیم بدون اینکه بپرسیم چون و چرا کنیم، بریم در نسخش رو عمل کنیم، مگه غیر از این راهی وجود داره اصلا برای زندگی؟ ما تعبد که میگیم دیگه نازلترین مرتبش اینه. تقلید مجتهدی که حجت باشه برای ما، مثل تقلید یک پزشک است در نسخه‌ای که ما، رجوع جاهل به عالم است، رجوع به اهل خبره است، این معناش کار گزافه نیست. این مثل رفتن سراغ جادوگر نیست، این سراغ اساطیر نیست، این روشی است که پشتوانه عقلی داری نسبت به خود محتوای دین، یعنی قرآن و فرمایشات پیغمبر اکرم و امت ها سلام الله علیه مجمعین. اونها که اصلا برهان عقلی پشتوانش هست، فرض اینه که با برهان اثبات کردیم که این پیغمبر است. بعد بر اساس اعتبار کلام پیغمبر اثبات کردیم که این امام است، واجب الاطاعه است. اون که خودش مستقیما برهان عقلی داره تأییدش میکنه، پشتیبانیش میکنه. تازه وقت ما میرسیم به اعتبار قول فقیه و رجوع به مجتهد و این حرفا، تازه اونم یه روش اوغلاییه که همه اوغلای عالم دارن، به هیچ مفردی ازش در زندگی اجتماعی انسان نیست. نه اینکه ما وقتی میگیم یک راه دیگری برای شناختن دین وجود داره غیر از عقل، یعنی یه راه گزاف، یه راهی که هیچ دلیلی ندارد، از قبیل اوهام است، از قبیل اساطیر است. برعکس قرآن سخت با اساطیر مبارزه میکنه. متاسفانه باز در اثر این اختلاطهای فرهنگی و چه بسا بسیاری از اینها مغرضانه و متعمدانه هست، امروز دارن اساطیر رو تقدیس میکنه و اینکه دین و اسطوره رو از یک باب حساب میکنن. شاید تو نوشته های بسیاری از این روشنفکرها دیده باشید که برای دین تفسیر اساطیری میکنن، اول اسطوره رو درشتش میکنند و مهم جلوه میدن، بعد میگن با آیات قرآن رو تفسیر اساطیری میکنیم. مثل داستان هابیل و قابیل را که میدونید تفسیر اساطیری کردن از 30-40 سال پیش بعضی از روشنفکرها اسلام شناس معرفی کرده بودند. این یکی از بدآموزی های این کارهای این روشنفکرهاییست که چه بسا اوناشان که نیت پاک درستی داشته باشن از این در امان نیستن. اصلا دین و اساطیر را از یک باب شمردن، از یک مقوله شمردن بسیار کاری بدیست. مثل این است که شما دارو و زهر را بگید هر دو از یک مقوله هست، برای اینکه سمیات توی داروخانه هم پیدا میشه. زهر مار و عسل شفا بخش یک مقوله است. خب بله، به یک معنا میشه بگن همه اینا آثار شیمیایی دارن، تأثیراتی در بدن درست میکنن، اما این داروز یعنی شفا بخشه، اون زهر از سم هست، یعنی کشنده است. قرآن سخت با اساطیر مبارزه میکنه. این کاری بود که مشرکین و کفار در مقابل انبیا میگفتن ان هذا الا اساطیر الاولین. اون وقت ما بیاییم اساطیر را تقویت کنیم و بگیم بله اساطیر هم چیز خوبی هست و برای زندگی بشر مفیده و دین هم تفسیر اساطیری دارد، این به دست خودمون داریم ریشه دین را میکنیم. باید صاف با آقایون گفت شما اگه در مفهوم غربیتون بین اسطوره و سحر و دین چندون تفاوتی نمیبینید، اما در فرهنگ ما اینا زمین تا آسمون فرق دارد. اینا رو نمیشه از یه مقوله شمرد. بیجا میکنن جامعه شناسان که سحر را با دین از یک مقوله میشمارن. مگه هر کاری اونا کردن رو برای ما حجیت پیدا میکنیم؟ این مثل این است که بگیم سم و شفا هر دو و دارو هر دو یک مقوله. بله به یک معنا یک مقوله، یعنی هر دوشو میشن تو دواخونه پیدا کرد، ولی ماهیتا اینا دو تاست، یکی کشنده انسانه یکی شفا بخشه. اساطیر را ما باش مبارزه میکنیم، دین سخت باش مبارزه میکنه اساطیر را اینجوری پذیرفتن. حالا اینکه افسانه گاهی ممکن است برای بچه ها، برای بعضی از افراد، برای تمثیل ازش استفاده بشه، اون یه حرف دیگری است. اما غیر از اینه که اساطیر را به عنوان یه مطالبی در کنار دین بگیم، دین هم یک بخشی از اساطیر یا اسطوره پیشرفته است. به هر حال تازه ما اونجایی که میگیم از راه دیگری غیر از عقل باید اراده خدا را کشف کنیم، اون راه هم اعتبارش را عقل باید اثبات کنیم. یعنی اعتبار کلام پیغمبرم را عقل باید اثبات کنه، حقانیت دین را عقل باید اثبات کنه، یا از راه معجزه یا از راه شهادت انبیای سابق که به هر حال اونها نبوتشون با معجزه ثابت شده بودی، به هر حال با جوری باشه که عقل قانع شود به اینکه این پیغمبر است، دلیل داشته باشی.
بعد از این که ثابت شد که این کلام حق است، دیگه ما احتیاجی نداریم به این که دونه دونه محتواش رو بیاییم و برهان عقلی ثابت کنیم. این کار مؤثر نیست، عقل ما کشش نداریم. وقتی فهمیدیم که خدا پیغمبر رو فرستادی، پیغمبرم راست میگه، او هم درست فرموده، پیغمبر پیغمبرم درست به ما رسونده، دیگه نباید اثبات کنیم که نماز صبح چرا دو رکعته. خدا فرمود، اگه مصلحت نبود نمی فرمود، او حکیمه، او کار لغو و عبث نمی کنی. این همون پایه ایست که میگیم احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد نفس الامریست. اگه اینجور نباشه، یه دستوری که به هیچ مصلحتی نداشته باشه، اول کار عبثیست، لغویست. پس اعتبار خود ادله وحیانی، ادله تعبدی، ادله نقلی که ما بهش استناد میکنیم، اون هم باز به اعتبار عقل است. پس جایگاه عقل به هیچ وجه تضعیف نشده، عقل به همون کرسی که خدا روش قرارش داده قرار داره. کلام داره اینه که ما توقع بیجا از عقل داشته باشیم. این روز یا سنم است چه میتونیم؟ چه قضاوتی میتونه عقل بکنه؟ اون وقتی که آزمایش بشه، نتیجه شو ببینید، بر اساس اون مقدمات ببیند که استعمال این با این شرایط موجب مرگ میشه، و هم میگه نه بده سم از کشنه. اما تا مقدماتش در اختیارش قرار نگیره نمیتونه قضاوت کنه. عقل ما اینجوریست. حالا یه عقلی آیا هست که بالاتر از این هست؟ اون محل بحث ما نیست، اون مورد حاجت ما نیست، یعنی در دخل اختیار ما نیست. اون عقلی که ما داریم اینه. پس در امور عملی، در امور در عقل، احکام عملی عقل در اکثر موارد چون مقدماتش در اختیار ما نیست نمیتونه عقل قضاوت کنه. نباید توقع داشته باشیم بگه آیا فرض کن ارث زن که نصف ارث مرد هست در بعضی موارد این حق است یا باطله، یا عدل است یا ظلمه. نمیدونیم بر چه اساسی چه بساری در نظر گرفته شده. بله بعد از این که خدا فرمود میتونیم بیاییم از باب بیان علل بعد الوقوع بگیم ممکنه حکمتش این باشه، یک حکمتهایی براش کشف کنیم. اما به طور قاطع اگر خود ما بودیم و خود ما، آیا میتونستیم بگیم در این موارد باید ارث زن نصف ارث مرد باشه، در بعضی موارد هم مساوی باشه؟ چه میدونیم عقل ما چجور بوده قضا؟ این همونه که میگیم عقل ما ناقصه، نمیدونیم. به خاطر اینکه کار عقل به درک یک کلیاتی است، تا موارد جزئیش از راه تجربه یا از راه دیگه اثبات نشه عقل نمیتونه قضا کنه. پس اون جایگاهی که عقل فی حد نفسه دارد در مسائل نظری، چون احتیاج به این مقدمات حسی و تجربی اینا نداری، فرمولهای پیچیده نداری، با برهان ساده میتونیم اثبات بکنیم، اون تنها حاکم عقل است و بدون اونم هیچ کاری پیش نمیاد. اما در مسائل عملی جز در یک موارد کمی که نسبت به کل موارد شاید 10% هم نباشه، در سایر موارد نمیتونیم به عقل اکتفا کنیم. یعنی عقل اصلا اونجا نمیتونه قضاوت کنه، نه ما نمیتونیم به عقل اکتفا، اونجا در واقع حکمی ندارد عقل. اون چی ما خیال میکنیم اینها توأم با یک احساسات هست، عواطف هست، عادات و رسوم هست، این چیز هست احکام، اکثر احکام نظری عملی عقل نیکه اعتباری نداره. اگر یک جایی کل مساله واقعیشو کشف کردیم، البته عقل میتونه قضاوت کنه و معتبر باید بود، مثل همون جایی که ما در فقه به احکام عقل استدلال میکنیم، اونجایی که میگیم اختلال نظام در لازم میاد، میگه عقل بزرگار با استدلال کردن نسبت بسیاری از مسائل، نمونه بارزش که همه ما میخونیم و افتخار میکنیم اگر بفهمیم، مکاسب شیخ انصاری رضوان الله هم بسیاری از مسائل به عقل استدلال. ولی این نسبت جزئیات فقه در همه ابواب اینجوری نیست. پس جایگاه عقل هم نزد ما معتبر هست، منتها در جای خودش، ولی نباید در همه جا توقع داشت که عقل حاکم باشه. از این جهت است که به چیزی استناد میکنیم که حجیتش را عقل اثبات میکنه. دیگه من عرایزم را تمام میکنم، وقت گذشته، اگر فرصت کوتاهی باشه بعضی سوالات جواب بدم صلوات میکنم.